بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد انکم الائمة المطیعون لله القوامون به امره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته. بخش دوم از قسمت اول از شهادت سوم زیارت جامعه کبیره در مزارش هستیم. انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن همین الان خودشون برسونن ما رو به اون معرفتی که باید برسیم. شهادت میدهم که شما ائمه هستید که مطیع برای خدا هستید. توی این بخش میخواییم رابطه اهل بیت علیهم السلام با خدا رو یاد بگیریم با این صفات. نسبت به خدا ائمه علیهم السلام اولین صفتی که دارن مطیعن. مطیع صفت کیه؟ کسی که بنده خداست، یعنی شأن بندگی رو میشناسه و هر لحظه در محضر ارباب میبینه خودش رو. اینه که میتونه مطیع باشه. تو فرمان برداری که خضوع به همراه داره هست، یعنی نه هر گوش دادنی. تو که ماده مطیع هست، فرمان برداری به همراه خضوعه. خب خضوع رو چی ایجاد میکنه؟ معرفت. بدون معرفت که آدم خضوع پیدا نمیکنه. شما یک کسی رو نشناسین اصلا، خضوع نسبت بهش پیدا میکنی؟ بعد اطاعت میتونید بکنی؟ چه دلیلی داره من از کسی که نمیشناسم و اصلا نمیدونم چی داره میگه درسته غلطه بیام اطاعت بکنم؟ پس ببینید تمام اینها توی برنامه مطیع بودن هست. بعد تو در برابر کراهت اومده، طوعاً او کرهاً، یعنی یا به همراه تو یا به همراه چی؟ کراهت، اون اطاعتی که مردم میکنن. چون در برابر کراهت اومده معلوم میشه نوعی از اطاعت هست که توش کراهت نیست، یعنی با میله، با چیه؟ با رغبته. دوست داره که الان داره اطاعت میکنه، مجبور نیست. یکی گفتن اگه اطاعت نکنیم کار انجام ندی کتکت میزنیم، از ترسش با کراهت داره، دوست نداره ولی مجبوره، داره به خاطر اینکه عذاب نشه اطاعت میکنه. اینو نمیگن مطیع. مطیع به کسی میگن که با میل و رغبت و عشق داره اطاعت میکنه، دوست داره که داره اطاعت میکنه. این میشه همه خشیتی که خدا اینها رو تو قرآن آورده، خوف عاشقانه، حساب بردن عاشقانه. توی سوره عادیات اونجا خدا توبیخ کرده این انسان رو به عدم میل و رغبت به خدا. ان الانسان لربه لکنود، یعنی این انسان قطعا نسبت به پروردگارش بیمیل و رغبته. این درد باید درمان بشه. وقتی من بیمیل و رغبت باشم نسبت به خدا، اطاعت اتفاق نمیفته، میرم دنبال اونجایی که چیه؟ میل و رغبتم هست و اینه که وصلی اتفاق نمیفته. چون رغبت جای دیگه است، اطاعت هم جای دیگه میره. پس این عشقه که اطاعت میاره. این یه کلید واژه است، یه شاخص، یه کلیده. چیکار کنیم مطیع باشیم برای خدا مثل ائممون؟ تا معرفت نباشه که عشق بیاد بعدش، این اطاعت اتفاق نمیفته. الان به خاطر همین اینجاییم، به خاطر همین قرآن یاد میگیریم، تدبر میکنیم که معرفت حاصل بشه، ما رو به اون عشقی که لازمه اطاعت برسونه. وگرنه با حرف چیزی حاصل نمیشه. کسی که عاشق خدا میشه اون میلش مدیریت میشه، بعد تمام امیالی که در وجودش قرار داره از غریزه گرفته تا غیر غریزه، اینها رنگ میبازه در برابر اون معشوق. چون عشق با حب قابل مقایسه نیست. اگه آدم عاشق چیزی بشه قاعدتاً چیزای دیگه میره کنار، یعنی خود این اون کمک بی‌نظیری هست که خدا میکنه در حق افراد بتونن اطاعت بکنن. یعنی شما فقط کافیه بخوای بری دنبالش که معرفت پیدا بکنه، بعد عشق خدا حفاظه میکنه. اینطوری نیست که ما الان بریم عاشق بشیم. ما یه جلسه میرفتیم 10-15 سال پیش برای آقای موزمان عجله، اونجا میگفتن که ما اگه میخوایم راه 100 ساله رو یه شبه بریم باید عاشق بشیم. خب بعد ما میدونیم که خب ما عاشق نیستیم، حالا چیکار کنیم عاشق بشیم؟ اینه دردمون. خب بقیهشو نمیگفتن. ببینید بقیهشو خدا تو قرآن توضیح داده. حالا من چیکار کنم عاشق بشم؟ تو باید معرفت داشته باشی تا عاشق بشی. همینطوری که کسی عاشق نمیشه که. باید اون روی معشوقو ببینی تا عاشق بشی. بدون معرفت چجوری میخوای عاشق چی میخوای بشی؟ اون عشق که بیاد خود به خود اطاعت بعدش میاد. تمام سختی ها رو برمی‌داره اون عشق. همه سختی ها رو برمی‌داره. کسی که عاشقه دیگه اصلا یادش نمیاد که حجاب داره که بخواد حالا ببینه که سخته. اصلا یادش نمیاد، حواسش نیست. یعنی الان حجاب سختی داره. الان یکی برگرده جلوش بگه که حجاب سخته تو چجوری رعایت میکنی، تازه میره ذهنش به این که ای مگه سخته؟ عاشقه دیگه، عاشق که این چیزا نمیبینه که سختی نمیبینه اصلا. اینه که میشن المطیعون لله، یعنی هر لحظه اطاعت. چرا؟ چون این درجه از اتصال و عشق وجود داره. بعد میشن القوامون به امره. قوام صیغه مبالغه از قیامه، از قائمه. بسیار قیام کننده. بسیار قیام کننده برای چی هستن اهل بیت علیهم السلام؟ برای اینکه اوامر خدا رو در عالم پیاده بکنن. به امر خدا بسیار قیام کننده هستن و آمادن و از جان و دل هر لحظه دارن اقدام میکنن. تو این قسمت خیلی روایت داره. چرا؟ چون شخصی هست الان که دقیقا به این نام خونده میشه و شاید همه عالم منتظرن که این قیام اتفاق بیفته توسط این شخص. و فراوان روایت داره که فقط این شخص هست الان که این صفت رو داره. یکی از اصحاب مجاهد هستن، فکر کنم شاه عبدالعظیم حسنی، برگشت گفته به امام جواد علیه السلام، گفتش که آقا من خیلی دوست دارم که شما باشید اون شخص قیام کننده که من در معیت شما قرار بگیرم و یاریتون بکنم برای برپای دولت عدل. آقا امام جواد علیه السلام فهمیدن که ماها هممون قیام کننده برای امر خدا هستیم، منتها اون کسی که اصل کار رو قرار انجام بده و به ظهور برسونه اون دولت عدل رو، فقط یه شخص، اونم من نیستم. حالا ببینید ما تو چه زمانی به دنیا آمدیم. ببینید میخوام قدر این لحظات رو بدونیم. همه انسان‌هایی که اومدن رفتن، نبودن که، یعنی این توفیق رو نداشتن که الان باشن و این لحظات رو انتظار بکشن. خیلی لحظات طلایی هست برای عمر بشر، این لحظات که ما الان درش هستیم. درسته موانع فراوان زیاد شده نسبت به قبل، اصلا قابل مقایسه نیست. الان شما بچگی خودت و بچگی بچه خودت مقایسه بکن، ببین چقدر اینا الان اگه ایمان داشته باشن ارزشش بیشتره واقعا نسبت به اون موقعی که ما نماز میخوندیم و حجاب داشتیم. و زمین تا آسمون فرق میکنه به خدا. خب این شرایط الان ما تو این شرایط قرار گرفتیم و خیلی احتمالش هست که لیاقت پیدا کنیم ببینیم ظهور رو. خیلی بیشتر از قبل احتمالش هست، چون همه عالم داره شهادت میده علائم ظهور رو. یعنی چیزی نیست که ما خودمون دریافت کرده باشیم. حالا اینجا دیگه این وسط این عمل ما خیلی ارزش پیدا میکنه، اون طلب ما خیلی ارزش پیدا میکنه، لحظه های ما خیلی ارزش پیدا میکنه. چجوری داره سپری میشه؟ آیا تو این مسیر هست؟ داره مدیریت میشه تو این مسیر قرار بگیره یا نه؟ منم مثل بقیه هنوز گرفتار دنیا من. اینا رو دیگه بعد التماس کرد، اینا رو دیگه بعد التماس کرد. باشیم ما هم قیام کننده باشیم به امر خدا در معیت این امام قیام کننده. خیلی حیفه که تو این زمان باشیم و ظرفیت این که ما بتونیم ظهور رو ببینیم و باشیم جزو یاران آقا این باشه و بعد نرسیم، خب اون خیلی خسرانه، اون خیلی خسرانه، چون خیلی ها میمیرن و نمیبینن ظهور رو. انشالله که خدا رحم کنه به همون. همین العاملون به ارادته، عامل به اراده خدا هستن، یعنی جز به اراده و خواست خدا هیچ عملی از اینها سر نمیزنه. این یه مقدار توضیحش یکم سخته، ولی خب من میگم انشالله که همه متوجه بشیم. ببینید خود عمل به کاری گفته میشه که با قصد انجام بشه، یعنی با فعل فرق میکنه. الان ما یه افعال داریم یه اعمال، نمیگه شماها به افعالتون پاداش داده میشین، میگه به اعمالتون پاداش داده میشین. تفاوت داره. فعل یعنی یه کاری که انجام میشه، حالا معلومه که با قصد باشه یا بدون قصد باشه، یعنی اختیاری یا غیر اختیاری بودنش معلوم نیست، مثل کاری که حیوان انجام میده اونو میگن فعل. اما عمل اون عملی که از روی قصد و نیت انجام شه، یعنی یه نیتی پشتشه، یه اراده ای پشتشه. حالا اینجا اهل بیت علیهم السلام عاملون به ارادته هستن، یعنی به اراده خدا. یعنی ما خود عمل رو میگیم من الان نیت کردم انجام دادم، حالا میفهمید که امام به اراده خدا عملش انجام میده، این یه درجه بالاتره. یعنی اونقدر خالص شده برای خدا که خدا اراده میکنه و انجام میده. فهمیدین فرقشو؟ این یه فرق دقیقی داره. همه چیزش با خداست، منتها چون مادیه، یعنی الان امر مادی خدا به دست کی داره انجام میشه؟ به دست امام. خدا داره میفهمه که من اراده میکنم، امام انجام میده، دست خدا شد. بعد هر چقدر انسان ها تو اون عصمت بالا برن، تو تقوا بالا برن، این اتفاق براشون میفته. این میشه باز ادامه اون بحثی که ساعت قبل داشتیم که گفتیم که مدیریت زندگی رو خدا بر عهده میگیره. حدیث قرب نوافل رو بخونیم، اونجا خدا گفته که هر کسی که به من تقرب پیدا بکنه من گوشش میشم، یعنی من به جای او میشنوم، من چشمش میشم، من به جای او میبینم، من دست و زبانش میشم. یعنی اگه حرف میزنه خدا داره جاش حرف میزنه، یعنی همون حرفی رو میزنه که خدا میخواد، به اراده خدا همه افعالش انجام میشه. این یه درجه بالاتر از اینه که من بگم من الان نیت کردم این کار رو برای خدا انجام بدم، این باز درجه نازلش. و دیگه اینو باز دوباره باید التماس کنی. این میشه که میشن چی؟ الفائزون به کرامت. یعنی ببینید چقدر وجود ناب و خالص امام اتصال کامل با خود خدا پیدا کرده که آخرش بعد از این که تحت امر خداست و به اراده خدا همه افعالش رو انجام میده، الفائزون به کرامته میشه. یعنی به سبب این کرامتی که خدا بهش داد به مقام فوز و رستگاری نائل میشه، که همون سعادتی هست که هر لحظه انسان باید بهش برسه. اینجا آقای جوادی امولی گفتن که کرامت الهی که خدا داده به اهل بیت علیهم السلام افاضه عبودیته. یعنی چی؟ یکم کلام ایشون سنگین هست ولی مفاهیمش خیلی قشنگه. من پیشنهاد میکنم بخونید حتما کتاب ادب فن مقررون رو. ببینید ما اصلا هیچیشو تقریبا نمیگیم اینجا، من الان برای هر صفت سه تا جمله داریم میگیم. تقریبا برای همین تا صفت وقتارکم لسره ایشون 300 صفحه مطلب نوشت، از همین اول این درس که شروع کردیم. اشهد ان لا اله الا الله، یعنی من داشتم میخوندم گفتم که خدایو بعضیاش اصلا نمیشه گفت، اصلا بعضیاش نمیشه واردش شد، خیلی فازش بالاست. ولی همین قدش هم که ایشون بعضی جاهاش راحته، اون بعضی جاهاش که راحته رو بخونید. الان مثلا صفت متقون رو که ایشون میخواد توضیح بده، آثار تقوا رو گفته، برکات تقوا رو گفته، بعد این زندگی چه شاخصه هایی پیدا میکنه، چه شکلی میشه، چه برکاتی داره، اینا رو گفته. اینا مفیده، اینا خوب آدم بدونه. چرا؟ چون میاد تو وادی حس وارد میکنه آدم. یعنی بعدن که من آثار و برکاتش رو دیدم، خدا رو شکر میکنم که اومدم تو این راه. یعنی برام علستویه نیست، مثل بعضی ها نیست که میگه که آره نه ما خوندیم فایده نداشت. از اونجایی که دعای توسل بخون چهارم، ما خوندیم فایده نداره، نمیفهمه اصلا، درک نمیتونه بکنه، حس نمیکنه، شهود نداره، آثار برکات رو نمیبینه، فهم کنه خودش خوبیا همه خودشه، غافل از این که یه لحظه که تو الان سلامتی داری چه بسا پاداش اون کاری بوده که اونجا انجام دادی، حواسش نیست. الان فقط یه بخش، یه فصل از فصل فیزیولوژی رو ما داریم میخونیم برای بحث پایان نامه. فیزیولوژی مال بحث روان درمانی رو. یعنی شما ببینید که چیه این دنیایی که خدا خلق کرده، اونم چی؟ از 27 حرف علم دو حرف. یعنی باز میگن که باز نمیدونیم ما، ولی احتمالاً اینطوریه، چون دیده نمیشه که، دیده نمیشه خیلیاش. بعد همه اون فعل و انفعالاتی که توی این اعصاب و مغز و این سیستم عصبی و اون سلول های ریزی که اصلا دیده نمیشن دارن انجام میدن، بعد میگه همه اینا تو 1000 ثانیه داره اتفاق میفته. بعد میگه فلان مریضی مال اینه که این اینجاش کار نمیکنه، فلان مریضی اینه که اینجاش ضربه خورده، فلان مریضی اینه که اینجاش. یه لحظه آدم با خودش فکر بکنه من صبح بلند شدم تمام اعضای بدنم داره کار میکنه، خدا برای چی داده اینا رو به من، در چه راهی باید استفاده بشه، تکامل اصلا یعنی چی که این همه داریم میگیم، هم میگیم قرب، هم میگیم اکرام، هم میگیم تکامل، هم میگیم رشد، اینا یعنی چی، اینا تو چه مدل سبک زندگی خوابیده، اینا رو بریم التماس کنیم بدن بهمون، وگرنه همش معطل مونده، حیف به خدا. شما یه ذره فقط ببینید خدا چی خلق کرده. الان همین من انسانی که اینجا نشستم واقعا چه سیستمی خدا خلق کرده، اصلا فوق پیشرفتم نمیتونیم بهش بگیم واقعا این چیه، که حتی نمونه کوچکش رو انسان هنوز نتونسته درست کنه. شما با یه ربات مقایسه کن انسانو، اصلا قابل مقایسه است؟ پیشرفت ترین ربات هایی که الان درست کردن یه ذره قابل مقایسه است با این انسان؟ انسانی که هنوز خیلی از ابعادش کشف نشده، این همه سال گذشته از این عصر نمیدونم مدرنیسم و پست مدرنیسم و این همه ادعاهایی که این بشر داره خوش و خدای عالم میدونه، هیچی جا هنوز نفهمیدن تقریبا، یعنی صرفا چیزایی که حس شده و دیده شده. بعد اون وقت همون مریضی رو یکی داره رفته دکتر قرص مسکن فقط بهش میدن، نمیدونن بعد چی کار کنن. تمام اینا رو درمانا رو خدا گفته، گفته ببین رشد توی چیه، برکت توی چیه، سلامتی توی چیه، شفا توی چیه، رحمت توی چیه، همه اینا رو خدا براش قانون داده، نمیدونن اینا رو که همه اینا رو خدا به من داده در راه خدا استفاده بشه هر لحظه، هر لحظه. اصلا حیف این سلولای عصبی نیست که من تحریک غیر خدایی برای اینا داشته باشم، اینا رو به کار بگیرم، چون اینا انرژی مصرف میکنه، اینا همه انرژی مصرف میکنه برای کار کردن. حیف نیست که من همه این تحریکات عصبی رو برم برای غیر خدا. الفائزون به کرامته، یعنی اون اکرامی که اتفاق میفته بعد از اینکه اینا میان تو مسیر تقوا و هدایت و رشد، این مورد اکرام قرار میگیرن، این باز باعث چی میشه؟ باعث رستگاری میشه. رستگاری همون خوشبختی، شما اسمشو بزن خوشبختی، همون که همه دنبالشن، خوشبختی دنیا و آخرت، نه فقط دنیا، نه فقط دنیا.
حالا کی میخواد خوشبخت بشه؟ یه جورایی توشه ها این مطلب، یعنی همه اینا رو که میگه حالا کی میخواد خوشبخت بشه؟ آره، چون راه بازه برای همه، برای همه راه باز. باید بخوان. نه خیلی هستن که خیلی واقعا راه 100 ساله رو یه شبه رفتن. ظاهرشه، ظاهرش سخت و طولانی. چه بسا بعضی از افراد با یک ترک گناه به شهود کامل رسید. با یک ترک گناه. شهید احمد علی نیری اینطوری بود. یه ترک گناه باعث میشه که اصلا به عرفان کامل میرسه تو سن 12 سالگی. 19 سالگی هم شهید میشه. خب پس میشه رسید. اونقدر هم راه ناهموار نیست. بابا بخواین. میگه الفائزون به کرامته. کسی که خوشبخته که دیگه سختی نمیکشه. خوشبخته دیگه خوشه. حالش خوشه. دیگه سختی نمیکشه. آره. افاضه عبودیت چیه؟ که گفتیم اون کرامت الهی یعنی افاضه عبودیت. میگه یه معرفت خدا میده به بندش که هر لحظه گوش میدید. خب این تعریف مهمیه. افاضه عبودیت یعنی چی؟ ببین اینا که مورد کرامت خدا قرار گرفتن یعنی چی؟ چی داده خدا بهشون؟ میگه خدا یه معرفتی به اینها میده هر لحظه شأن بندگی خودشون یادشون نمیره. فهمیدین چی شد؟ این توحید نابه ها. توحید ناب و خالص زمانی حاصل میشه که من هر لحظه حواسم باشه بنده یه مولایی هستم که اون حرف اول آخر تو عالم میزنه و شأنم شأن بندگیه، نه شأن اربابی، نه شأن قضاوت، نه شأن مدیریت. شأنم چیه؟ شأن اطاعته، شأن بندگی. خدا میگه به هر کی این معرفت رو بده مورد کرامت خدا قرار گرفت. اون وقتی که دیگه گناه نمی کنه، اون وقتی که دیگه از مسیر خارج نمیشه، اون وقتی که به خوشبختی میرسه. یه همچین شخصی فتخلی فی عبادی، بعدش چیه؟ فتخلی جنتی. اون وقت میره وارد بهشت خدا میشه. کسی که تو بهشت زندگی میکنه که دیگه سختی وجود نداره. این از بخش دوم. بخش سوم عنایات خدا به اهل بیت علیهم السلام هست. اصطفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه، اختارکم لسرهی، اجتباکم به قدرته. اولین عنایتی که خدا به اهل بیت علیهم السلام کرده گزینش عالمانه اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی خدا اختیار کرده برگزیده اهل بیت علیهم السلام رو به علمش. یعنی این برگزیده شدن اهل بیت علیهم السلام از روی علمه. همینطوری نیست، قرعه کشی نیست، شانسی نیست، اتفاقی نیست. از روی علم این گزینش اتفاق افتاده. یعنی خدا با علم و آگاهی که داشته از بین این همه انسانی که آفریده، یعنی اصلا کسی نمیدونه خدا چند تا آدم آفریده، کی میدونه؟ همین الانش اینا که زندن آمارشون معلوم نیست، چه برسه به اینایی که از اول خلقت حضرت آدم علیه السلام تا الان خلق شدن و خلق خواهند شد. همه اینها، این خیلی عظیم انسان‌هایی که فقط خدا میدونه که چه تعدادی هستن، شما ببینید که چجوری خدا برگزیده این چند نفر. چقدر فیلتر بوده اینجا که اینا رد شدن، چقدر درشت بودن که هرچی خدا علک کرده اینا نرفتن. چقدر بزرگ بودن، چقدر رشد یافته بودن، اساره همه خوبی های عالم. آره. بعد اون تکونایی که اون قربال میده اون همه امتحاناته که تسلیم نشدن، تسلیم این سختی ها نشدن و موندن بالا.
الان متاسفانه بعضی ها که پیشرفت ندارن تو اطلاعات میمونن، درگیر میشن با اطلاعات، بعد دیگه روش نمیشه. هی مردودیه دیگه، مردود که بشی دوباره همون امتحانو میذارن جلوت، میگن بعد اینو اول بدی تا بری بعدی. هی طول میکشه، هی گره رو گره اضافه میشه، هی سختتر، هی سختتر، بعد صبرش تموم میشه، جزع فزع میفته، نمیدونه چی کار کنه، افسردگی میگیره. افسردگی هم هزار جور مریضی میگیره. آره همش خوابه دیگه کنه. خب این ساقط شدن از زندگی دیگه، اینو فوز ما نمیتونیم بدونیم، این رستگاری نیست. به خاطر همین دیگه اینجا باید بدونیم که پس از روی علم، اون اختیار کردن خدا، برگزیده شدن توسط خدا از روی علم همینطوری نیست. یعنی خدا میدونه که کی میتونه، کی میتونه، آیا به ذاته، یعنی خدا اینا رو بزرگ آفریده میتونن؟ چه جوریه؟ آره ولی خب خودشون خواستن، خودشون خواستن. یه روایت خیلی عجیب هست تو این زمینه که خدا اون ابتلایی که از امام حسین علیه السلام گرفت روز عاشورا به همه اولیاء الله نشون داد، پیامبران، امامان، همه. تنها کسی که پذیرفت امام حسین علیه السلام. خودش انتخاب کرده، زوری نیست. زوری باشه که مقام نمیاره که. مثلا امام حسین علیه السلام نعوذ بالله مجبور بود این ابتلا رو پس بده، نه، خودش انتخاب کرد. نمایش بندگی خداست دیگه، بندگی ناب و خالص و تام خدا رو به همه عالم نشون داد. چه مدلیه؟ یعنی یه درس ابدی داد برای همه عالم. روایت داره مردم، همه مردم دنیا دو بار غربال اساسی میشن، یکی قبل عاشورا این اتفاق افتاد، یکی قبل ظهور. یعنی ببین همه اون اطلاعاتی که خدا آورده در طول عمر بشر، اونا رو خدا غربال حسابی نمیدونه، یکی قبل عاشورا، یکی قبل ظهور. الان ما تو اون غربال دومی. اینه که اطلاعات سنگین شده، تکونا زیاده، به خاطر همین یه عده دارن ریزش میکنن. چجوری بمونی؟ میگه باید بخواید، باید بخوام که بمونی، زور نمی کنی. استفا کن به علمه و ارتضا کن لغیبه. دومین عنایت که خدا کرده به اهل بیت علیهم السلام این هست که اطلاع بر غیب رو برای اونها پسندیده، اجازه داده از عالم غیب خبر داشته باشن. آیش کجاست؟ سوره مبارک جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضی من رسول. خدا عالم غیبه و هیچ احدی رو اجازه دسترسی به غیبش نداده، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، فقط کسی که مورد رضایتش بوده از چی؟ از فرستاده. اینه که هر چقدر انسان‌ها به این مقام نزدیک بشن، چشم دلشون بازتره، یعنی امور غیبی بیشتری رو میتونن دریافت بکنن. خود ایمان از جنس غیبه، با چشم که دیده نمیشه که، هر چیزی که آشکار نباشه چیه؟ غیبه. خود ایمان از جنس غیبه، خود خدا از جنس چیه؟ غیبه. قیامت از جنس چیه؟ غیبه. اصلا دین رو شما بشین نگاه کن، اصلا بیشترش غیبه. به خاطر همین اول صفت متقین اول سوره بقره اومده یؤمنون بالغیب، یعنی کسی به غیب ایمان نیاره اصلا نمیتونه دین داشته باشه، چون همش غیبیه. آره ایمان رو کسی نمیبینه که، اون تقوا رو کسی نمیبینه که، مقامات رو کسی نمیبینه، نور رو کسی نمیبینه، بعضیا میبینن ولی آره کیا میبینن؟ کسانی که به غیب خدا اجازه داده که دسترسی داشته باشن. کسی که به غیب دسترسی داشته باشه مقام انسان‌ها رو می‌بینه، میزان ایمانشون رو میبینه، شاهد بر اعمال اونها هست و اون وقته که میتونه انتخاب کنه یارانش رو. اگه این صفت رو نداشته باشه، اما شاهد نمیتونه باشه بر اعمال، و شاهد بر اعمال نباشه از کجا میدونه که چه انسانی الان لیاقت داره که بیاد در زمره یاران قرار بگیره؟ پس علمش رو داره. اینه که جای حرف علکی زدن نیست، جای اعتراض نیست.
واختارکم لسره، کسی که غیب داره اون وقت برگزیده شده برای سر خدا. آقای جواد امامی میگن تفاوتش با حفظتن لسره که داشتیم این هست که اینجا اونجا خدا حفظ سر رو بیان کرده، حفظتن لسر. اینجا داره میگه اصلا من برای سرم اینها رو اختیار کردم، چون خدا اسراری داره، خداییش، ربوبیتش، که با همون اسرار داره مدیریت میشه عالم، در دسترس بشر نیست. فقط کیا دسترس دارن؟ اینها. واختارکم لسر، یا مثلا شب قدر همش سر، فقط اینا دسترسی داره. الان ما سوره قدر هم میخونیم چیزی نمیفهمیم، چیزی میفهمید شما از سوره قدر؟ فقط میخواد بگه لیلت القدر خیر من الف شهر، همین. بعد بگه که شب قدره، یعنی داره امور عالم اینجا دارن جریان میخواد پیدا بکنه، حواستون باشه نگید بخوابید، فقط همین. چیزی نمیفهمیم از شما، چون سر مخفیه، قرار نیست باش بشه. و هر کسی هم ظرفیتش رو نداره. بعضی از خبرهایی هست در عالم که اگر انسانهای معمولی بفهمن وجودشون متلاشی میشه، اصلا نمیتونن. یه نمونهشو خدا مثال زده توی قرآن، اونجا که حضرت موسی علیه السلام گفت رب ارنی، بعد خدا فهمید که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترون، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. ببین حضرت موسی علیه السلام عصاش اجدها میشد، بعد خدا تجلی کرد به کوه، کوه ریز ریز شد، حضرت موسی قش کرد. حضرت موسی علیه السلام قش کرد که اجدها میدید، اجدها رو میگرفت تو دستش اصلا میشد دوباره، باز طاقتشون اندازه نبود. باز همین حضرت موسی علیه السلام تو داستان حضرت خضر ببینید نمیتونه صبر کنه. پس ببینید الان امامی که کلید همه خزائن عالم رو خدا داده دستش، ببینید چقدر ظرفیت داره، چقدر بزرگی، چقدر حافظ سر خدا هست. اشتباه کن به قدرته، با قدرتش خدا شما رو برگزیده، انتخاب کرده. دوباره خدا اشتباه کن یه بود دیگه از همون استفا کن، اونجا گفت استفا کن به علمه، اینجا میگه چی؟ اشتباه کن به قدرته. یعنی من به علم و قدرتمه که شما ها رو انتخاب کردم، نه همینطوری. ریشه های این برگزیدگی اهل بیت چی هست؟ علم الهی و قدرت الهیه. یعنی هم لوازم این برگزیدگی رو در شماها ایجاد کردن، یعنی هم ظرفیت وجودی یک انسانی که میخواد خلیفت الله بشه در عالم رو در وجود شما قرار دادن، هم این که شرایط بروز و ظهورش رو فراهم کردن. یه نقطه ای که باعث میشه که هرگز آدم ناامید نشه از پیشرفت، از رشد، این هست که این ظرفیت وجودی رو بالقوهش رو خدا به همه داده. یعنی اینطوری نیستش که یه نفر بتونه اون دنیا به خدا بگه که من میخواستم رشد کنم نمیتونستم، تو منو جوری خلق کرده بودی که نمیتونستم رشد بکنم. نمیتونه هیچ انسان این حرفو بزنه، چون ظرفیت وجودیشو خدا داده. الان خود مغز انسان که مرکز مدیریت عصبی کل همه برنامه های زندگی انسان هست، میدونستید که 2 متر و 800 سانتی‌متر مغز انسان. خب کجا جمع شده؟ اینجا. بعد چجوری اینو خدا جمع کرده؟ بعد 1.5 کیلوگرم وزن داره، ولی شما 0.5 کیلو میفهمی چطوری؟ تو آبه، دورش آب. بعد چقدر از این مغز داره استفاده میشه؟ حیف نیست آج بمونه بره اون دنیا؟ حیف نیست؟ ببین ما یه عبد قرار نون همین کارمونو بخوریم، همین زندگی تو همین دنیا رو قرار نونشو بخوریم، یه عبد. یعنی مثلا 1,000,000,000 سال شما در نظر بگیر، باز در مقابل عبد هیچه. اصلا نمیتونی محاسبه کنی شما بی نهایتو. اون وقت نمیارزه آدم یه چند روز تو این دنیا یه سختی ظاهری به تنش بمالونه به خاطر رسیدن به خدا؟ نمیارزه، میارزه به خدا. اهل بیت کسانی هستن که چون عقلشون میرسه به این برنامه، تو این مسیر هست. الان کسی میتونه ادعا کنه من از آقای امام زمان اجلا بیشتر دارم برای خود سختی میکشم؟ کسی میتونه این ادعا رو بکنه؟ ایشون انسان هستن، تو هم انسان هست. اگه خدا میخواست یه موجود ماورایی بیافرینه برای این میزان از حجم تحمل سختی، یه موجود دیگه میذاشت، انسان نمیذاشت. چرا انسان گذاشته؟ که بگه تو هم میتونی بزرگ بشی، میتونی از این چارچوب دنیا در بیای، خودت باید بخوای. و ما به هر میزان که بخوایم و تلاش بکنیم همونقدر بزرگ میشیم. این خاصیت عمله، همونقدر بزرگ میشه. هر چقدر اون تلاشه بیشتر بشه، بزرگ شدنه هی بیشتره. وقتی زیاد بزرگ بشیم، اون وقت دیگه به جایی میرسه که دیگه آقا میگه این آماده است الان، این میتونه الان. چون سر رو هر کسی نمیتونه بار بکشه، تحمل بکنه. آقای مصدق علیه السلام گفتن مثلا چند هزار تا شاگرد داشتن، گفتن 4 تاشون فقط میتونن سر گوش بدن، 4 تاشون. نگفتن این 4 نفر ارکان الارض، ارکان الدین و اوتاد الارض، اینا میخواه زمینه. یعنی به واسطه ایناست خدا رحم میکنه به بقیه. این یه نفر آدم باشه، آدم حسابی باشه که خالصانه خدا رو عبادت بکنه، به هوای اون خدا به بقیه رحم میکنه، بتونه سر نگه داره. اونم به خیلی ها سر نمیدن. چرا؟ چون میره به همه میگه، فاش میکنه، نمیتونه نگه داره بشه خودش. اینا خب باید ظرفیت بره بالا، باید سر نگه داشتن و ظرفیت بره بالا. التماس خدای رب بخبر و رحمه انت خیلی و رحمه. و ما میخوام ممنون که میتونیم بگیم دیگه، مغزه اینقدر جواب دادن من میخوامت هم بگم من میخوام. من که چیزی نمیدونم، من نه قیب بلدم، نه سر دارم، نه توان دارم، هیچ ندارم، ولی میخوام. خودت گفتی بگم بیو میخوام، چون دستور خدا آزادا نباید ترسی داشته باشه از گفتن میخوامت. گفته ادعونی منو بخونید، ادعونی بعد من میدونم دیگه چی کارت کنم. آیا تو دنیا خدا ما رو این عمل کنه بهتر نیست اون دنیا؟ خودش شجاع میکنه آدم. ببین همش دیگه افاضه عبودیت. ما بخوان خودش شجاع میکنه، خودش میدونه. الان ممکنه همه ما رو خدا با جنگ امتحان کنه، در معرضشیم، درسته؟ خب اگه شجاعت به ما نده که همه هم رفوزه میشیم. شجاعت میخواد جنگیدن. مثلا شب خوابیدی صبح بلند شدی بمب خورده، همه چیز ریز ریز شده، بعد تو موندی اونجا زیر آوار. اینا شجاعت میخواد. چیزای دیگه شو من نمیگم که حالا مثلا این بچه اونجا شهید شده رفته. اینا شجاعت میخواد دیدنش. منتها وقتی من طلبمو کرده باشم تو لحظه خدا به فریاد میرسه. یعنی یه های آدم میبینه که صبرشم داد خدا، یعنی تونست همون لحظه باز دوباره بگه خدای شکره، فدای قدمهای آقام باشه. نه اینکه چرا بچه من اینجوری شد. اینا ظرفیت های وجودیه که ما الان باید ایجاد کنیم، نه باید بذاریم بمانه. بالاخره یا ظهور یا مرگ دیگه، یا ظهور یا مرگ. ما که نمیدونیم، شاید خدا باید ما بمیریم، ما باید تسلیم باشیم. ولی همه اینا شجاعت میخواد دیدنش. یه لحظه شما خودتو بذار جایی که تو هواپیما بود، میخواست برو اوکراین، زندگی داشت مثل ماها، داشت بالاخره برنامه‌ریزی کرده بود برای زندگیش. من تو یه لحظه میسوزه جزباله، میشه تیکه تیکه میشه که جنازه هاشون با هم قاطی شده، میرن آزمایش دی ان ای میگیرن تا تشخیص بدن این تیکه گوشت مال کیه. شما فکر کردید جنازه تحویل خانواده ها میدن چند تا تیکه گوشت و استخونه سوخته؟ سوخته، نه تازه ساله. دیگه اینا شجاعت میخواد، اینا خدا بر همون لحظه برسونه، بخوان میرسونه. خدا وعده داده ادعونی از سجل برم، امکان نداره تخلف کنه بعدش. ما به خدا نباید شک داشته باشیم، ما میخواهیم شما خدا میده. در غیب الهی و سر الهی خدا برگزیده امام رو و بر بقیه مردم شرافت داده. خب فکر کنم تا اینجا کفایت میکنه، خیلی سنگین بود. خیلی زیبا، اصلا زیبایی همه تو همه چیزای سنگین هم. اتفاقا همینو میخواستم بهتون بگم. ببینید ما خیلی راحت، خیلی راحت عین آب خوردن میتونیم بیایم صفتها رو بگیم، تدبرش رو بریم. آره همین رو بگیم بریم. خاصیتش اینه که شما از این به بعد که زیاد جامعه کبیره میخونید ترجمهش رو بلدید. من اتفاقا میخواستم بهتون پیشنهاد بدم که چیه پیشنهادتون. ببینید ما الان میتونیم بقیه کتاب رو توی دو جلسه یا سه جلسه تموم کنم.
شما
بعد تمرین
کنید طولانی بشه، ما که در
دنیا خوبیم. نه دارم میگم میتونید انتخاب کنید، بگید که آقا بگید برید، نمیخواد انقدر سنگین کنید مطالبو.
نه استاد ما کتابو خوندیم،
خود زیارت دیگه دستبندی شده فقط، درسته؟ خیلی چیز اضافه تری نداره. به خاطر همین ما میتونیم دو تا روی کرد داشته باشیم، یکی این، یکی هم این که نه بالاخره یه مقدار بحث رو سنگین کنیم. آره تازه عقلمون نمیرسه، اگه عقلمون میرسید خیلی سنگین تر از این حرف هاست. ولی فعلا همینقدر بحثمونه، بیشترش خوب نیست، بیشترش مخمون هنگ میکنه. فعلا توی این میزان توسل بگیریم و التماس بکنیم که همین میزان رو هم بهمون بدن، بعد هدایت های بعدی رو خدا خودش میرسونه. اون چون رشد دیگه، مسیر رشد، هدایت، عمل میکنی هدایت بعدی، عمل میکنی هدایت بعدی، این امتحانات دیگه. یه توسل بگیریم انشالله خود شخص آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه که خالصانه امروز در محضرشون قرار گرفتیم، هر که زرنگ الان با من نیت میکنه انشالله همین الان آقا این زیارت رو و همون شکلی که خودشون میدونن. ببینید ما یه کلمه زیارت شنیدیم فقط، ما نمیدونیم واقعا حقیقتش چی هست و چه بعد ملکوتی داره این برنامه، اما آقا میدونه. از خود آقا طلب میکنیم که انشالله همین الان و حق این ایام که درش قرار گرفتیم و واقعا ملتمسانه میخواییم که امسال فاطمی همون متفاوت باشه با سالهای قبل،
و برسیم به اون چیزی که میخوان، چون واقعا وقت نداریم، خیلی وقتمون کمه، خیلی زیاد. هر لحظه امکان این هست که همه چی تمام بشه، هر لحظه. التماسشون میکنیم به حق همین ساعت که خودشون توفیق دادن بیایم اینجا در محضرشون قرار بگیریم و عاجزانه التماس کنیم خدمتشون. حقیقت اون توحید ناب، اون بندگی خالصانه که خودشون دارن رو برای ما امضا کنن و انشالله با اون توحیدی که پیدا میکنیم بتونیم بهترین یار، از این کم نذارید، از این خواسته کم نذارید، ضرر همش، بهترین یار برای آقا امام زمان عجل و تعالی فرجه باشیم و هر لحظه به ما افتخار کنن و نور چشمشون باشیم، انشالله رو سفید باشیم پیش مادرشون و رومون بشه که بگیم مادر شما بگید تا آقا اسم ما رو بنویسن، انشالله این آبرو رو بدن به هم انشالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یدی سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن، تسلی بده به دادارشون شده باشه، این جلسه سلامت ختم کنه.